ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. یک سرباز آمریکایی اعتراف کرده که در انتقال تیل در افغانستان از یک شرکت افغانی رشوت گرفته است. اینکه محکمه در آمریکا در مورد وی چی فیصله کرده تفصیلش در برنامه میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
قماندان امنی کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل به کسی آسیب نرسیده است. یک مقام سازمان ملل متحد سال 2014 را سال بسیار حساس برای پناهندگان افغان خوانده است و مقامات پاکستان میگویند جت‌های جنگی این کشور پناهگاه‌های شورشیان را در شمال غرب پاکستان بمباردمان کردند. قماندان امنی کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه چهارم شهر کابل تنها شخص حمله کننده کشته شده است. حشمت استانگزی سخنگوی این قماندانی به رادیو آزاده گفت که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.
راسته اولی نشان میده که در این رویداد فقط خود حمله کننده کشته شده و به کسی دیگر آسیب نرسیده.
گفته شده که حمله کننده قصد داشته داخل یک کتابخانه شود. تا اکنون کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. در صورت خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان، حملات طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا بر اعضای شبکه القاعده در پاکستان با کدام موانع روبرو نخواهد شد. مقامات نظامی و کارشناسان آمریکا در توضیح این مطلب میگویند که واشنگتن میتواند پایگاه‌های دیگری برای چنین حملات جستجو کند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواسته اسمش افشا شود، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که حکومت این موضوع را زیر بررسی دارد و برای ادامه فشار بر شبکه القاعده در منطقه باید راه‌های بدیل جستجو شود. چک هگل وزیر دفاع آمریکا گفته است اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، آنها پایگاه‌های دیگری را برای خود در منطقه جستجو خواهند کرد. یک مقام سازمان ملل متحد سال 2014 را سال بسیار حساس برای پناهندگان افغان خوانده است. آنتونیو گوتریس، کمیشنر عالی اداره سازمان ملل در امور پناهندگان، از جامعه جهانی خواست تا کمک خود را با مهاجران افغان همچنان ادامه بدهد. او افزود که با خروج نیروهای بین المللی، افغانستان در پایان سال 2014 میلادی آماده برگشت پناهندگان افغان نخواهد بود. به اساس گزارش، همکنون حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند. و شماره از زندانیان زن در هرات پس از 5 روز شب گذشته به اعتصاب غذایشان پایان دادند. این اعتصاب زمان پایان یافت که یک هیئت حکومت افغانستان جهت رسیدگی به مشکلات این زندانیان به هرات رفت. گل احمد رامش، سارنوال ریاست استیناف ولایت هرات، در صحبت با رادیو آزاده گفت که قرار است این هیئت پیش از ظهر امروز با این تعداد زندانیان دیدار کند. 13 زن زندانی در اعتراض به اینکه شامل عفو فرمان رئیس جمهور نگردیدند، دست با اعتصاب غذایی زدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستان میگویند جت‌های جنگی این کشور پناهگاه‌های شورشیان را در شمال غرب پاکستان بمباردمان کردند. گزارش‌ها امروز گفتند 15 شورشی مظنون کشته شدند. این بمباردمان در قریه وزیرستان شمالی انجام شده که یکی از پایگاه‌های فعالیت شبه نظامیان شورشی در امتداد سرحدات افغانستان میباشد. این حملات هوایی در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های اسلام‌آباد برای صلح با طالبان متوقف شده است. در یک خبر دیگری از پاکستان میشنوید که پاکستان و چین موافقتنامه‌ای را امضا کردند و به اساس آن قرار است یک میدان هوایی جدید برای گسترش روابط تجارتی میان دو کشور ایجاد شود. این موافقتنامه دیروز پس از دیدار رؤسای جمهور دو کشور در پیکینگ امضا شد. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، در شورای صحبت خود با همتای چینیش گفت که دوستی پاکستان با چین مهمترین پایه پالیسی خارجی و امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهد. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهور پاکستان است. او در تابستان سال گذشته به قدرت رسید. مقامات ارشد ایران و شش قدرت بزرگ جهان برعکس سلسله مسائل با هم موافقه کردند که در مذاکرات آینده برای رسیدن به یک توافقنامه همه جانبه درباره برنامه اتمی ایران روی آن بحث و گفتگو خواهد شد. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران دیروز این مطلب را به دنبال گفتگوی دو روزه در ویانا اعلان کرد و گفت که دور آینده مذاکرات نیز در ویانا از تاریخ 17 تا 20 ماه آینده صورت خواهد گرفت. یک نماینده کشورهای غربی به آژانس خبررسانی آلمان گفت که اظهارات عراقچی درست می باشد. پیش از این یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که جوانب سهیم در گفتگوها نه تنها درباره برنامه و دستور کار مذاکرات آینده با هم صحبت کردند، بلکه درباره محتوای این توافقنامه همه جانبه نیز گفتگو کردند. و رئیس جمهور اوکراین و رهبران مخالفین به متارکه و آغاز مذاکرات مستقیم جهت پایان دادن بحران جاری در این کشور با هم موافقه نمودند. رئیس جمهور یانوکوویچ پس از مذاکرات دیروز با سه رهبر عمده مخالفین در کیف این مطلب را در وبسایت خود اعلان کرد. ارسینی یاتسینوک وزیر سابق اقتصاد که در این مذاکرات سهم داشت در وبسایت حزب خود گفت هجوم را که مقامات قرار بود بر میدان استقلال امروز انجام دهند صورت نخواهد گرفت. در برخوردهای هفته جاری میان تظاهر کنندگان و قوای امنیتی اوکراین حداقل 26 نفر و صدها تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور امریکا میگوید متارکه میان تظاهر کنندگان و حکومت اوکراین امکان دارد دوام کند، ولی این کشور در نهایت باید به سوی یک حکومت وحدت ملی و انتخابات شفاف و آزادانه حرکت کند. پایان اخبار.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک عسکر آمریکایی اعتراف کرده که در انتقال تیل در افغانستان از یک شرکت افغانی رشوت گرفته است. اینکه محکمه در آمریکا در مورد وی چی فیصله کرده، تفصیلش در برنامه میشنویم. کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان دیروز در نشست در ولایت هرات خشونت علیه زنان در این ولایت را نگران کننده خواند. سید فضل الله وحیدی والی هرات در این مورد چنین گفت:
خشونت در هرات با اوج خود رسید. زیادتر علت خشونت عدم کارایی ادارات ماست. علتش چیست؟ سیمینارار هم در مرکز ولایت هرات و یک چند تا زنای بسیار مشهور خفنه شوان شراب.
سفارت امریکا در کابل ابراز امیدواری میکند که در انتخابات آینده افغانستان زمینه ریدهی به تمام اقلیت‌های کشور به طور یکسان مهیا شود. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، کابل امروز شاهد یک انفجاری بود. مقامات گفتند که انفجار انتحاری بود و تنها مهاجم در آن کشته شد. خبرنگار رادیو آزادی محمد قسیم سولمل را از محل حادثه با خود در خط تلفن داریم. سولمل صاحب سلام و به برنامه خوش آمدید.
با تشکر آقای سرور، سلام به شما شنوندگان. فکر می که شما گفتین امروز اولی ساعت 9 صبح یک انفجار در شهر کابل در ناحیه چهارم شهر کابل در منطقه تیمنی رخ داد و انفجار دقیقا در یک منطقه است که یک تعمیری از کتابخانه سربت مربوط به نام حکیم نصر خساو بلخی و این مربوط به رهبر اسماعیلیه افغانستان سید منصور نادری می باشه. فکر می که ما به اینجا با بعض از شایدان اینی البته صحبت کردین، اونا معلومات مختلف را میتونم که البته ایدوگر شعب صحیح نشده تا فعلا قرار معلومات اونا که در یادسه برالوی انتحار کننده یک گارد یا یک نفر که در امی منطقه وجود داشت وان کشته شده و یک تن زخمی شده. ولی قرار معلومات مقامات امنیتی مصادیقه که ما با سخنگوی قماندانی امنی کابل داشتیم هشمت لستان ازدهی گفت که در یک صفحات خود انتراسوننده کشه شده و وزارت امور داخلان با بخش اعلامی گفته که فقط یک تن در یک شهر زخمی شده. ولی فعلا که بعد منطقه هستم جیران عادی است و قرار گفته شایده اینی که انفجار در منطقه پارکنگ مربوط به امنی تعمیر یعنی کتابخانه رخ داده. فقط اینجا یک موتر دیده میشه که شیشه شکسته و یک دوسته شیشه مربوط به تعمیرم فروریسته شکسته. دیگه جیلان نادی است، مردم رفت آمد دارد. قبلا تا حدود یک ساعت نیم ساعت پیش ساعت طرف پلیس محاصره شده بود، ولی فعلا جیلان رفت آمد مردم نادی است و حالت نرمال است.
سلیمان صاحب، آیا کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته یا نه تا حاله؟
تا فعلا کسی مسئولیت به دوش نگرفته، تا فعلا کسی مسئولیت به دوش نگرفته و ما که با مقامات صحبت داشتیم اونا به این مثلا اشاره نکردن که به هدف حمله کننده یا انتحار کننده کی بوده، ولی دلیلی که دیده میشه فقط یک لوگوی بزرگ از کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزاده موجود است. یه تعمیر یک مرکز فرهنگی است، کتابخانه است، که تا فعلا مسئولیت حمله را به عهده نگرفته.
تشکر دوستان عزیز. محمد قسیم سولمل، خبرنگار رادیو آزادی از در کابل بود که از محل حادثه انفجار امروز در پایتخت افغانستان گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک سرباز آمریکایی اعتراف کرده که در انتقال تیل در افغانستان از یک شرکت افغانی رشوت گرفته است. با اساس گزارش، این سرباز مسیر لاری‌های تیل را از یک پوسته نظامی در نزدیک سرحد میان افغانستان و پاکستان منحرف می‌ساخته است. بشنویم که یک محکمه در آمریکا در مورد او چی فیصله کرده. مصطفی صدیقی به شما میگه.
یک سرباز آمریکایی با گرفتن 58 هزار دلار آمریکایی از یک شرکت باربری افغان اعتراف کرده و گفته است که او مسیر لاری‌های تیل را از یک پوسته نظامی آمریکا منحرف می‌ساخته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آلبرت کلی با حضور در محکمه در لوئیس ویلی گفت که در بدل گرفتن پول، مسیر لاری‌های تیل از پایگاه عملیاتی سالرنو در نزدیک سرحد افغانستان و پاکستان را منحرف ساخته و مقدار تیل را که به داخل پایگاه انتقال داده شده بود، بیشتر از مقدار اصلی آن نشان داده بوده است. به اساس حکمی که در ماه می صادر شده بود، کلی 28 ساله با سپری کردن حدود 10 سال زندان روبروست. به اساس گزارش، وکیل مدافع او گفته است تلاش می کند تا جلسه استماعی محکمه را به تأخیر بیاندازد تا در صورت امکان از اخراج غیر آبرومندانه او جلوگیری کند. قرار است کلی در ماه جولای اردوی آمریکا را ترک کند و صدور حکم پیش از آن می تواند به اخراج آبرومندانه او پایان بخشد. مایکل بنت، معاون لوی سرانوال آمریکا، به محکمه گفته است که در میان ماه نوامبر سال 2011 و ماه جنوری سال 2012 این سرباز آمریکایی در منحرف ساختن مسیر 25 هزار گیلن تیل همکاری کرده و به ایالات متحده آمریکا حدود 100 هزار دلار تاوان رسانده است. این مقام آمریکایی گفته است که به اساس حکم محکمه کلی باید این مبلغ پول را واپس بپردازد. اعتراف کلی به منحرف ساختن مسیر لاری‌های تیل از یک پایگاه نظامی تازه ترین مورد از این نوع تقلب است. در گذشته رویدادهای مشابه نیز منجر به کشاندن سربازان آمریکایی به محکمه شده است.
دقیقه 20
پوشش اختصاصی انتخابات، امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در نشست دیروز در ولایت هرات خشونت علیه زنان در این ولایت را نگران کننده خواند. در این نشست سید فضل‌الله وحیدی والی هرات افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت را عدم کارایی شمار از ادارات دولتی و نهادهای حمایت از حقوق زنان عنوان کرد. در این اواخر گزارش های خشونت علیه زنان در ولایت هرات مواصلت کرده بود. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از منطقه گزارش می دهد.
افزایش خشونت علیه زنان در ولایت هرات مسئولان کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان را به این ولایت کشانده است. شماره از اعضای این کمیسیون از دو روز به این سو بررسی‌های را به خاطر موجودیت روز افزون خشونت علیه زنان در این ولایت را جستجو می کنند. در این نشست سید فضل‌الله وحیدی والی هرات گفت بیشترین خشونت‌های موجود علیه زنان در این ولایت در مناطق دوردست صورت می‌گیرد. آقای وحیدی از عملکرد کاری شمار از ادارات دولتی و نهادهای حمایت از حقوق زنان به شدت انتقاد کرده و آنان را مسئول این وضعیت دانست.
خشونت در هرات به اوج خود رسیده. زیادتر علت خشونت عدم کارایی ادارات ماست. علتش چیست؟ سیمینارارم در مرکز ولایت هرات و یک چند تا زنای بسیار مشهور خفنه شوام شهرات، یعنی 100 زن از ده هر چیزی نمیناستن و ما هیچ حرکت مثبت به ولسوالی به زن بیچاره نبرده. هر کس که میاد خود هرات مرکز هرات صدای ما تا ولسوالی تا والی درسیده. چطور خشونت خود ولسوالی زیاد است؟ دیروز هم ولسوالی شده، پری روز هم ولسوالی شده.
ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات و یک تن از اعضای کمیسیون منع خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به اظهارات سید فضل‌الله وحیدی والی هرات واکنش نشان داد. خانم بشیر گفت ریاست سارنوالی استیناف هرات با نبود امکانات و مشکلات امنیتی به قضایای مختلف رسیدگی کرده است. او گفت در حال حاضر شماره از مقامات دولتی نسبت به موجودیت زنان در پست‌های مختلف دولتی واکنش نشان می‌دهند و این روند مشکلات بزرگی را در روند کاری زنان در هرات ایجاد کرده است.
همین روی زن ستیزی متاسفانه نه تنها که موجود است که اوج گرفته. اول در مرد روشن فکر، در مرد تحصیل کرده، در قدرت‌ها وجود دارد. قضایایی که بر سارنوال رسما معرفی نشه و بذری کاغذ رسمی راجع نشه، سارنوال یک نداره که بره بازور یک کس را که چوب است و ساکت است بیاره و وادار به تحریک دعوا کنه.
از سوی هم سیده مژگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان گفت تلاش‌ها به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان ادامه دارد. او گفت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش دارد تا با استفاده از شیوه‌های گوناگون جلوی خشونت علیه زنان را بگیرد.
سه قانون بسیار مهمه که برای کاهش خشونت‌ها کمک کنه: قانون محو خشونت علیه زن، قانون خانواده که هنوز تا مراحلش تکمیل نشده، و قانون سرپرستی اطفال و قانون حمایت اجتماعی. بسیار در کاهش خشونت علیه زن‌ها میتونه مؤثر باشه، ولی مهمتر از همه تطبیق از این قوانین است که ما توجه تمام ادارات زیربط ولایت هرات هم در تطبیق از این قوانین خواهان هستم.
بر اساس اطلاعات مسئولان کمیسیون منع خشونت علیه زنان در افغانستان، این کمیسیون از 8 سال به این سو در افغانستان فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. در نشستی که امروز در ولایت هرات آغاز یافت، معینان وزارتخانه‌های امور زنان، عدلیه، صحت عامه و کار امور اجتماعی حضور داشتند. ولایت هرات در غرب افغانستان از جمله مناطقی در این کشور به شمار می‌رود که گفته می‌شود بلندترین آمار خشونت علیه زنان در آن به ثبت رسیده است. بر اساس آمار کسوی سارنوالی منع خشونت علیه زنان ارائه می‌شود، در طول سال جاری نزدیک به 260 زن در هرات مورد خشونت قرار گرفته که در میان این افراد نزدیک به 30 تن جان دادند. خودسوزی زنان به دلایل آنچه خشونت‌های خانوادگی مطرح می‌شود از بزرگترین مشکلاتی است که مثلا شماری از زنان هراتی را به کام مرگ می‌کشاند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات شنیدید که کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در نشست دیروز در این ولایت خشونت علیه زنان را نگران کننده خواند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
سفارت آمریکا در کابل ابراز امیدواری کرده که در انتخابات آینده افغانستان زمینه رای‌دهی به تمام اقلیت‌ها در این کشور به طور یکسان فراهم شود. معاون سخنگوی این سفارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم باید بدون تبعیض قومی و زبانی در انتخابات شرکت کنند و آگاهانه آینده خود را رقم بزنند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعهد کردند که به تمامی واجدین شرایط رای‌دهی زمینه اشتراک در انتخابات را فراهم می سازند. جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مسئولان سفارت امریکا در کابل به این باورند که اشتراک تمامی اقلیت‌ها در انتخابات می‌تواند آینده درخشان را برای افغانستان به ارمغان آورد. عباس کاموان، معاون سخنگوی سفارت امریکا در کابل، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در انتخابات سال آینده افغانستان حق رای‌دهی بدون کدام تبعیض به همه اقلیت‌های ساکن در این کشور مساعد شود.
دفاع از حق رای، آزادی رای، تقدس رای در مورد افغانستان صورت بگیرد. مردم بتانند آزادانه، آگاهانه، بدون تبعیض، بدون قوم پرستی، قومیت پرستی، نژاد پرستی، زبان پرستی، مذهب به اعتبار مذهبای گوناگونی هم در افغانستان داریم، مثلا اقلیت های خردی مانند یهود و هندو در افغانستان شاید وجود داشته باشد، باید رایشان به محاسبه گرفته شود، رایشان آزادانه و آگاهانه در صندوق بریزه و سرنوشت آینده افغانستان از طریق رأی واقعی مردم افغانستان انتخاب شد.
در حال حاضر اقلیت‌های مختلفی در گوشه و کنار افغانستان به سر می‌برند. اهل هنوت و سیک از جمله اقلیت‌ها در این کشورند که در برخی موارد از عدم دسترسی به حقوق کاملشان شکایت داشتند. کارشناسان افغان نیز شفافیت انتخابات را وابسته به اشتراک همه اقوام و اقلیت‌ها در انتخابات می‌دانند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تلاش صورت می‌گیرد تا به تمام اقوام و اقلیت‌ها در کشور زمینه رای‌دهی یکسان در انتخابات سال آینده فراهم گردد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
هر افغانی که ولو در هر مذهب، در هر دین و هر گونه رنگ و نژاد داشته باشه، کمیسیون مستقل انتخابات مصمم بیست که برشان زمینه را مساعد کنه تا در انتخابات شرکت کنه. برای این کمیسیون حتی افراد و اشخاصی که در محابس و زندان‌ها به سر می‌برند و از حق مدنی خود محروم نشودند، ما بر تمامشان کار توزیع کردیم و عملاً برشان این زمینه را مساعد کردیم و می‌کنیم که از این روند با خبر شوند و در این روند شرکت کنند.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در مرحله جدید روند ثبت نام رای دهندگان از ماه جوزا تا اکنون حدود 4 میلیون تن به شمول زنان برای اشتراک در انتخابات کارت رای‌دهی اخذ کرده. برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده 11 تن رقابت می کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان حدود 1.5 ماه بعد، یعنی در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شوند.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش هایی دارید؟ اگر دارید، پس با شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی با پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
دیروز چهارشنبه تعداد زیادی از کاندیدان شورای ولایتی بغلان در پای سند طرح شده از سوی نهادهای جامعه مدنی امضا کردند که در صورت پیروزی به آن عمل نمایند. این تعهدنامه حاوی نیازمندی‌های مبرم مردم بغلان است که جامعه مدنی خواهان تعهد سپردن کاندیدان به برآورده ساختن آن بود. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می‌دهد.
تعداد زیادی از کاندیدان شورای ولایتی بغلان در یک گرد همایی آمادگیشان را برای تحقق خواسته های ضروری باشنده های بغلان که از سوی نهادهای جامعه مدنی این ولایت شناسایی و طرح شده بود بیان کردند. حبیب گلدوست، مسئول مؤسسه توانمندی زنان افغانستان در زون شمال، طی کنفرانس خبری که در یکی از هتل های شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان برگزار کرده بود گفت، آنها نیازمندی های مبرم مردم بغلان را اولویت بندی و تقدیم کاندیدان کردند تا در صورت پیروزی هر یک از اینها در جهت تحقق آن صادقانه عمل نمایند.
در طول دو روز نهادهای مدنی بغلان توانستند اولویت های ولایت بغلان را تشخیص نمایند و طی یک سند به نام سند موقف جامعه مدنی این را تهیه و ترتیب بکنند. از جمله 120 تن که حضور داشتم در کنفرانس و تعداد 77 تنی از یا تعهد کردم که با این سند جامعه مدنی موافق هستم.
و اما این اولویت ها و نیازمندی های مبرم مردم بغلان چی ها بودند؟ قاضی سوسن وفا یکی از فعالین جامعه مدنی بغلان آن را چنین بیان نمود.
اول، تامین و تقویت امنیت. دوم، حاکمیت و تطبیق قانون. سوم، تقویت اقتصاد ملی. چهارم، فساد زدایی و تطبیق عدالت انتقالی. پنجم، مبارزه با خشونت علیه زنان. ششم، تقویت سکتور صحت و محیط زیست. هفتم، تطبیق ماستر پلان شهری. هشتم، تقویت جنبه های فکری در معارف و تحصیلات عالی.
در ولایت بغلان 152 تن از جمله 12 خانم کاندیدان شورای ولایتی هستند و اما در این کنفرانس همه ایشان حضور نداشتند و عده هم بر پای این سند که آن را جامعه مدنی تدوین کرده بود امضا نکردند و دلیل آن را هم یکی از موادات این تعهدنامه که در آن جلوگیری از تبلیغات سو علیه زنان در منابر از سوی بعضی از متصدیان امور دین یاد شده بود بیان کردند. هرچند در همین محفل طراحان این تعهدنامه آن را به شکل نرمتری تغییر دادند، اما این دقیقا زمانی بود که نامزد وکیلان برای صرف طعام و ادای نماز پراگنده شده بودند و اکثرا دیگر بر نگشتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله درباره رهایی زندانیان بگرام تبصره کرده که آمریکا آنها را خطرناک و مسئول حملات بر افراد ملکی می داند. واشنگتن پست می نویسد حکومت افغانستان با رهایی تروریستان و یا قاتلان آمریکاییان از زندان بگرام با آن عساکر و ادبای آمریکایی جفا کرد که در دفاع از افغانستان در مقابل تروریستان و طالبان جانهایشان را قربانی کردند. به نوشته روزنامه، این اقدام حکومت افغانستان با آن آمریکایی‌ها جفاست که در جنگ با این زندانیان دست و پا و یا اعضای بدنشان را از دست داده و با مشکلات روانی روبرو شدند. نویسنده مقاله واشنگتن تایمز می گوید از تراژدی جنگ افغانستان حداقل باید این درس را آموخت که در کشوری که هیچ زمان دموکراسی وجود نداشت، فکر برقراری دموکراسی و مردم سالاری را باید برای همیشه از سر بیرون کرد. نویسنده مقاله در مورد اعلان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان میگوید زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج نیروها را از افغانستان اعلان کرد، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز فکر کرد که حمایت آمریکا از افغانستان موقت بود و طالبان شاید پس از خروج نیروها مدت زیادی در منطقه فعالیت کنند. واشنگتن تایمز می‌نویسد به همین دلیل رئیس جمهور کرزی مناسب دانست تا در کنار دشمنان آمریکا بیستد و تعدادی از تروریستان را رها کند. نویسنده می گوید پس از جنگ جهانی دوم ما ژاپن و آلمان غرب را اشغال کردیم و در آنجا کسانی را به قدرت نرساندیم که منافع خود را بر ما مناسب بدانند و در برابر ما دورویی اختیار کنند. نشریه گلاب یا سازمان بین‌المللی نظرسنجی نیز سروی را در مورد ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به نشر رسانده است. سروی نشان می‌دهد که اکنون شمار زیاد آمریکایی‌ها جنگ افغانستان را یک اشتباه می‌دانند. گالب می نویسد پس از سال 2001 میلادی که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان آغاز شد، این اولین بار است که تعداد زیاد مردم آمریکا می گویند جنگ در افغانستان اشتباه بود. گالب در مقاله‌ای که این سروی نشر شده می نویسد تعداد آمریکاییانی که در سال 2001 میلادی جنگ افغانستان را اشتباه می پنداشتند 9% بود، اما در ماه فوریه امسال نظرسنجی نشان داد که این تعداد به 49% رسیدند. نشریه گالوب می نویسد در آغاز امریکاییان نسبت به هر جنگ دیگر حمایت کننده عملیات نظامی در افغانستان بودند، اما بعد از آن این جنگ به طولانی ترین جنگ برای امریکایی ها مبدل شد.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
قماندانی امنی کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه چهارم شهر کابل به کسی آسیب نرسیده است. وزیر دفاع امریکا گفته است اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، آنها پایگاه‌های دیگری را برای خود در منطقه جستجو خواهند کرد. مقامات پاکستان میگویند جت‌های جنگی این کشور پناهگاه‌های شورشیان را در شمال غرب پاکستان بمباردمان کردند. و رئیس جمهور اوکراین و رهبران مخالفین به متارکه و آغاز مذاکرات مستقیم جهت پایان دادن بحران جاری در این کشور با هم موافقه نمودند.
من نواسته دارم، نه زور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف ادعای یک مرد افغان بالای پلیس محلی را خواهید شنید. محب الله که همکنون در منطقه کلتراش ولسوالی دشترشی قندوز زندگی می کند، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که از سال 1390 هجری شمسی تا به اکنون پلیس محلی پول اجاره استفاده از یک قطعه زمین زراعتی وی را نپرداخته است. او می گوید که به اساس تفاهمی که در مورد صورت گرفته بود، پلیس محلی باید ماهوار 6 تا 7 هزار افغانی در بدل استفاده از این زمین به وی می پرداخت، ولی چنین نشده است. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
محب الله است، مزرعه قندوز ولسوالی دشترشی. مشکل ما این بود که همین پلیس های محلی داخلی زمین خود شخصی ما پوسته جور کرده، تقریبا یک جور زمین خراب کرده اینا در استقامت کلتراش ولسوالی هستی سوای کلتراش. ولی اینا را همین خارجی های اکمال میکرد به ما گفته به تجاره زمین هم میتیم. خارجی های چی بود؟ همین استقامت تشکیز های اینا پوسته به اونامون را تعلیم تربیه میداد. در سالهای 13 تقریبا 89-90 بود که با ما اول گفت که پوسته جور میتونیم براتون همه چی را میتونیم، اجاره زمین را میتونیم، قسمی گفتر بابا را جور کرد. گفت که ما آنه که یک چیز میتونیم تقریبا 6000-7000 میتونیم. گفت بعد از این همه قسم بابا وعده چرد بود، بعد از این مرد داد دیگه چیز. خب پیش اولیتوار رفتیم، پیش قمانده همیه نرفتیم. بعد از اون پیش ما را پیش همه قماندان پلیس محلی روان کرد. او گفت که ما امرای همه پوسته همه مرکز چی اثبات میگنم برای یکان چیز میتونیم. بعد از این دیگه همه جنگ ها شد، اونا باز تبدیل شد رفتن. خبر کدام چیز ندادم میگن اما مصرف زمین ما را بتن پوسته جور بکنن، ما مخالفش نیستیم. مصرف ما را بتن جور بکنن دیگه، ما مخالفش نیستیم.
ما هم مشکل آقای محب الله را از طریق تلفن با علی شاه احمد زی، قماندان عمومی پلیس محلی در کشور، در میان گذاشتیم. او در رابطه چنین گفت:
از آنجایی که معلومات به دست دارم، در دشت ارچی در ساحه کلتراش به نام محب الله اصلا یک جریب زمین نداشته، بلکه 24 متر مربع زمین است که در وقت پلیس محلی جدید افتتاح گردیده، به صورت قطع هیچ فرد داخلی به نام از اینکه اجاره به حساب زمینش گرفته باشه خبری نبوده، بلکه خودش حاضر شده بود. قرار معلومات هایش وجود داره به نام قماندان غوث الدین که فعلا از اوج قماندانی پلیس محلی برکنار شده و فعلا قماندان جمال به عوض افتتاح میکنه. اصلا در وقتهایی که اوج قوای خارجی موجود بوده، یه محب الله خان به قوای خارجی قبض زده و خودش تلاش کرده که زمینه بگیرین. 24 متر مربع زمین است، بر لب سرخ هستن و یک طرف دسکو امی که از خاک پر میشه، یه نمی به یک طرف شده در زمین شیطاله ترانا در منطقه پوسته داره، در منطقه پلیس محلی ایجاد شده و می نامو در طلبانه بوده. این پروسه هیچگاه هیچ داخلی، نه قماندان امنیه، نه قماندان پلیس محلی و نه افراد و اشخاصی که منصوب به پلیس محلی است به این طبع تعهد نسپرده که گوهد به عوض زمین 24 متر مربع تا پیسه دولت میده. بلکه خود این منطقه تمام ساکنین نشیمن منطقه جمع شده و گفته فروانه داره.
پس مشکل از اینا چگونه باید حل شوه احمد زی صاحب؟
رایز ماهی هستند طوری که از دونیم سال اضافه تر در زمین اسکو ثابت کرده پوسته اجا افراز شده اجاز شده و تابال بریاست یا به مقام قماندانی امنی ولایت قندوز مراجعه نکرده و این خودش را به ذات خود یک موضوعی است که مفهم است و نهالی ادعا کرده.
اما احمد زی صاحب شما تایید میکنین که اونجا پلیس محلی پوسته ساخته دمی 24 متر مربع
به زور ساخته نشده بدون موافقه خودی؟
خب آیا پلیس محلی کدام
خود مردم ساخته؟ پلیس محلی یعنی خود مردم.
ببینن
مردم برای مردم برای قریجات مردمش کار میکنه و با موافقه خود برادر ما مردم در وجود دار میشه، خودش بلند حضور فیزیکی در وجود داره برای تامین امنیت همین مردم. این زمین یا دولت هستی از مردم است و در عوام ساخته نمیشه، خود مردم موافقه نکن قطعا در وجه پوستان ساخته نمیشه و وجه پلیس محلی مجاز نمیشه.
آیا پلیس محلی کدام اسناد بدز داره که از طرف امی محب الله برشان داده شده باشه که شما میتونین در اینجا پوست داشته باشین؟
این فعلا محب الله خانم کدام سند نداره که پلیس محلی یا مسئولین امنیتی برش داده باشه.
اما سند مالکیت زمین خود داره.
دو جانبه میشه، نه تعهد دو جانبه میشه، یک قرارداد میشه. این خوازی گفت است که دیگه مسئولین و اشخاص و افراد ملکی و دولتی وجود داره. برید سند داشت باشه، پلیس محلی یا قماندان امنیه یا قماندان اولسوالی یا قماندان پلیس محلی سند داده باشه که در مخصوص 24 متر مربع زمین تان سالانه یا ماهوار ما پیسه میتیم اونه بفرمه امنی قماندانی امنیه خود قندوز مجبور و مکلف است. در غیر او در تمام ساحات مردم در طلبان حاضر شده به خاطر تامین همین.
احمد زای صاحب در صورت که همی آدم آل از امو وعده خود پشیمان شده و شما هم اسناد ندارین، اونا هم اسناد ندارن که همی زمین به پلیس محلی داده،
این پوستر از اونجا پس بشه اگر خودش رضایت نشانده بگوی که زمین ما پوستر جور نکنین و دموکراسی است، آزادی بردودی ده.
یعنی شما هیچ مشکل ندارین این پوستر از اونجا برطرف میکنین، تامین امنیت مردم چطور میشه؟ آیا نیاز نیست به
شاید مردم دیگه یک جای دیگه برش پیدا کنه، خودش به اهمیت امنیت بفهمه و پای ببره و پس بره دسترسش پیدا. در غیر او طبعا خود اجازه نده و موافقه نکنه و زور پوسته اوجه ساخته نمیشه هیچگاه در هیچ سفر افغانستان قبرده شده که پوسته پلیس محلی با زور ساخته شده باشه و مردم یا اهلی موافقه نداشته.
تشکر احمد زی صاحب. یک چند مورد دیگر هم از ولایت پکتیکا و بالا بلوک ولایت فرا هم داریم که مردم شکایت کردن که پلیس رشوه میگیره از مردم و همچنان در ولسوالی بالا بلوک 8 نفر از مردم پلیس محلی پیش خود اسیر گرفته به خاطری که یکی از افراد پلیس که از طرف طالبا گرفته شده او رها شده، در بدل از او 8 نفر پیش خود اسیر گرفتن. در این مورد اطلاع دارین چرا این قسم رویدادها از طرف پلیس محلی رخ میده؟
رئیس ما ای است در بالا بلوک به ساحه شیوان یک منطقه است که او مخالفین حضور داره و مزاحمت به مردم خلق میکنه، به پلیس محلی خلق میکنه. یکی از سرتیب لیدرها پسرش پلیس محلی بوده، پدرش هم در پلیس محلی کار میکنه در بالا بلوک. ای از طرف مخالفین اختطاف شده، بالاخره در ساحه که اختطاف شده در روز مخالفین وجود داره. وقتی که او ساحه عملیات میشه برخی از اشخاص و افرادی که به گمان اغلب همکار و دلسوز مخالفین است و توسط امی سرتیم لیدر به اصطلاح پیش خود میاره و نزد خود تحت نظارت قرار میده. بالاخره وقتی که ما راپور حاصل نمودیم اطلاع به دست آمد برای هدایت دادیم و موضوع حل شده و پسر و سرکن لیدر هم رها شده در مقابل همین مردم. این مردم که طرفدار مخالفین بوده و یا مظنون بوده به حال مظنون دستگیر شده و هم رها شده، هیچ نوع مشکل فعلا وجود ندارد.
امو 8 نفری که از شهر و بازار
بله
بازار شده بودن.
بله 8 نفری که به نام مظنون
از طرف قوای امنیتی، نه تنها پلیس محلی. او با اصطلاح با تفاهم و توافق رسیده و اشخاص و افرادی که به گمان اغلب اشتباه سرش میرفت که گویا یا مخالفین است و یا همکاران مخالفین است و یا زمینه ساز برای اختطاف امی پسر سرتیم لیدر بوده و کاملا فعلا امی موضوع حل شده، کنم مشکل نیست.
این بعضی از مردمی که از طرف پلیس محلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و حتی گفته میشه که رشوه هم مطالبه میکنه پلیس محلی از مردم در موارد مختلف، چی گونه مردم میتونه که به زودترین فرصت این موضوعات به شما اطلاع بتن تا جلوش گرفته شوه؟
آرای جمعی هستند که در پلیس محلی فرهنگ معافیت وجود نداره. هر شخصی که در هر نقطه افغانستان باعث آزار و اذیت مردم شوه او دستگیر میشه. ما یک مدیریت مشخص داریم به نام مدیریت کنترل و نظارت از عملکردهای پلیس محلی و همچنان در
تشکر احمد زی صاحب. یک فرد عادی وقتی ازش رشوه مطالبه میشه از طرف پلیس محلی، چی گونه میتونه که همین مشکل به یک مسئول که واقعا به دردش بخوره برسونه تا جلوش گرفته شوه؟
برادر عزیزم، پلیس محلی جزی لاینپک قوای پلیس هستند، پلیس ملی هستند، در راسش قماندان یونیفرمدار مسلکی قرار داره، او معاون اول قماندانی ولسوالی هستند و باز قماندان امنیه ولایت مسئولیت عزیز در مرکز. خود ما که ریاست عمومی پلیس محلی مسئولیت عزیز داره در هر نقطه افغانستانی که کدام گپ شود من مردم همکارش است. بعضی مردم علاقات وجود داره در داخل و بیرون کشور که از ایجاد پلیس محلی خوشش نمیآید و او را تبلیغ میکنه، سو تبلیغ میکنه. هیچ گاهی طور نشده کسی شکایت بکنه یا اسناد و شواهد ارائه بکنه و بازم از فرهنگ معافیت استفاده شود.
تشکر
بدون پیگرد.
تشکر احمد زی صاحب، از همراهیتان تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان رسانیده شود، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نواسته دارم، نزور دارم.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من سید فتح محمد بها هستم و شما را به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدید میگم. در این برنامه داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان مهمان ماست. با آقای نجفی در رابطه با تلاش ها به خاطر بهبود سیستم ترانسپورت هوایی و زمینی کشور و مشکلات موجود در زمینه گفتگو میکنیم. در آغاز اگر بگوین که چرا سیستم ترانسپورت شهری در کابل منظم نمیشه و علت در چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ عرض کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیوی آزادی یک سلام عرض میکنم. در رابطه با این موضوع یک بحث بسیار جدی است واقعا. ما از روزی که در وزارت اومدم، خاطر از اینکه ما به عنوان یک شهروند وقتی که هر روز سفر میکنیم، هر روز میایم از خانه به دفتر کارم و برمیگردم، ما یه مشکلات را در ترانسپورت شهری در کابل اینو به چشم سر میبینم با وجود این لمس ده. ما برای اولین بار یک پلان ساختیم، پلان بهبودی ترانسپورت شهری. اما چون ترانسپورت از یک دیست اداره
نمیشه، در آغاز کار
ما به خاطر از اینکه یک بحث بسیار جدی هم بر شهریان کابل است هم بر خود ما به عنوان مسئول ترانسپورت افغانستان، در اون آغاز ما یک پلان ساختیم. در این پلان کل ادارات دیگر زی دخل کردن، به دلیل از اینکه ترانسپورت متاسفانه تشکلات دولت طوری است که از یک دست اداره نمیشه
بله.
و این نیازی بازنگری تشکلات اساسی دولت میکنه که باید از یک دست اداره شد. کاری که ما کردیم ادارات دیگر زی دخل در ترانسپورت، فرضا شهروالی کابل مهمترین رول در تنظیم ترانسپورت داره، به خاطر اینکه شهروال صاحب شهر است. توجه کردید وزارت داخله را ما شامل کردیم در قضای در پلان در کمیته کاری که به خاطر که ریاست ترافیک تنظیم نظم ترافیک مربوط ریاست ترافیک است و همچنین ریاست به اصطلاح محیط زیست که به اصطلاح از نظر محیط زیست طور تنظیم شده که به اصطلاح از آلودگی هوا رنج نبره. یک پلان ما ساخت. پلان بردیم در کمیته اقتصادی شورای وزیران هم تصدیق شد. از کمیته اقتصادی بردیم در کابینه افغانستان هم تصدیق شد. ما اگر شما خواسته باشین من می پلان خدمت شما کاپیش هم ارائه میکنم. در این پلان مسئولیت ها مشخص بود که باید کدام ارگان چی کار را باید بود. اولین باری که ما میخواییم که در ترانسپورت شهری نظم بیاید، نظم ترافیکی بسیار مهم است. ایستگاه ها برای یک ترانسپورت بسیار مهم است، توجه کردین؟ و همچنین در صورتی که موجودیت یعنی موتر نباشه وضو وظیفه. ما اول براتون میخواییم روشن بسازیم که وظیفه وزارت ترانسپورت چی است؟ مهیا تسهیلات ترانسپورتی مهیا کردن. وظیفه شاروالی محترم کابل چی است؟ ایستگاه رو باید بایم چون ایستگاه شهر اونا است. وظیفه ترافیک چی است؟ نظم ترافیکی است، یعنی خط مسیر لایت ها و خط
شما میخواییم باید... کم ادارات زیرب که مسئولیت متوجه شده است همکاری نکردن؟
نه همکاری جدی نکردن در این رابطه.
اما شما باز به عنوان اداره مسئول پیگیری کردین چی
میگه؟ بله ما کاملا پیگیری کردیم. بار دیومر در کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح کردیم، در کابینه مطرح کردیم و خودی شما میتونید با انجینر سپ پشتون که از طرف رئیس جمهور این رابطه مسئول است و یک مدتی هم اونا مسئولیت می کمیته را به عهده داشت.
اما ادارات که شما دوسیه داره که بسیار مهم از داری بخش چی میگن اونا چی مشکل اونا چی مشکل دارن؟
فرضاً ترافیک کابل میگه ما برای اینمی کار بودجه کار داریم. ما در سالانه بودجه ما شما میتونید برای رئیس ترافیک هم مصاحبه داشته باشین. سالانه فرضاً ما حدود 5 میلیون افغانی بودجه ماست. پیزی از این بودجه امکانات ازی وجود نداره ما همین کارمند کار کنم. در حالی که ما میگه ما درآمد خیلی زیاد داریم در این رابطه. فرضاً ما جواستر صادر میکنیم، ما لسنس میتیم، دیگه کارا میکنیم، درآمد زیاد داریم، مصالحات مصرف ازو نداریم، بودجه یک بر ما هست کم است.
ولی کاری که مربوط خود وزارت میشه شما چی کار میکردین؟
کاری که ما مربوط وزارت میشه ما به اصطلاح در انمی پلان آنچه که مسئولیت هایی که مربوط ما وزارت است ما قراره به اصطلاح برزی ساختیم بر تنظیم ترانسپورت، توجه کردین؟ ما طرز العمل مسئولیت جاده را برزی ساختیم، توجه کردین؟ که ما یک وزارت هستیم در این رابطه ما قرار کردیم. اما آموزشی شرکتایی که مربوطی که وظایف ترانسپورتی را در شهر اجرا میکنه اونا رو به قوانین و مقرره‌ای که باید اجراات کنه به اونا چی کرده. همچنین برای دولت افغانستان ببینید شما در گذشته یک نکته دیگر هم میخوام خدمت شما. همشهری های کابل ما بسیار زیاد به می بحث های برقی شاید یادش باشه که در وقت های بسیار سال در کابل بوده.
این مورد ما سوال داریم که این مورد شما پلان های داشت وزارت ترانسپورت
بلکن در می راستا وقتی که ما در سال 84 یک کمیته یک شرکتی که قبلا مسئولیت های بحث های برقی یا بحث های برقی به دولت افغانستان اونا کمک کرده بود، کارایش کرده بود، با اونا یک پروپوزال قرارداد امضا شده. در اون زمان 25 میلیون دلار بوده تمام مصارف از این، ولی امیر دولت نپرداخته.
باز هم مشکل بودجه.
بله دولت نپرداخته، دلیلش که به اصطلاح ما تصدی ملی بس یک تصدی هست، با این جو اقتصاد بازار حاکم است، این تصدی رو دیگه دولت نتونسته سبسیدی کنه، توجه کردن نتونسته که مو قرارداد عملی شه و این دیرا بهبود باشه. کاری که ما بعد از کردیم چون دولت ما رو کمک نکرد، سبسیدی نکرد این راه تا با اینکه اقتصاد بازار تصدی ملی بس این توانایی رو نداره، در گذشته خود سبسیدی میشه. ما از دونر تقاضا کردیم که بر ما کمک کنه، از کشور تعامل کننده، از کشور هند تقاضا کرد. کشور هند دو سال پیش بر ما آمده که برای سطر یازده مشده پارلمان اعلان کرد که ما 1000 میلیون بس یا 100 میلیون دلار
یعنی کمک بلای وز بود.
به کمک بلای وز بود.
اما فعلا در مقایسه با چند سال گذشته چند در اواخر بسای شهری اصلا دیده نمیشه، این مشکل در کجا است؟
بسای شهری دیده میشه
در بعض لاین ها تایش نیست.
نه اوتر لاین شاید نباشه که بسای شهری نباشه، منتها بسای شهری وقتی دیده میشه که یک ایستگاه منظم باشه، بس بیا اونجا توقف کنه. بعدن شما کمبودی بسیار شکایتی که از بسای شهری هست در پوله وزارت معارف است، نه شما در سابقه که متوجه بوده باشین این یک ایستگاه بود.
همین کمبود ایستگاه خودش هم یک مشکل است. این مسئولیت شما نیست، مسئولیت وزارت
ترانسپورت. ایستگاه وظیفه ما نیست، ایستگاه وظیفه شاروالی کابل است که باید در اختیار وزارت ترانسپورت قرار بده، توجه کرده. یک مشکلی که در این ترانسپورت شهری همین بود که ماستر پلان شهر کابل متوقف شده بود، تاش کار نمیشه. حالا در اواخر ماستر پلان هم تصویب شده. در این ماستر پلان ها اینمی ترانسپورت شهری، ماستر پلان ترانسپورت شهری هم گنجانده شده.
اگر... یک مشکل دیگه جناب وزیر صاحب که امی بس ها بسیار زود استهلاک میشد، پیش از این که کمک کرده بود هند بسیار زود استهلاک شد.
استهلاک دلیلش به خاطر از دیگه دوران اول امی که ما میگیم ظرفیت ها کم بود، آدم لباست صدیم لباست وجود داشته، بس را گرفته اما حفظ مراقبتش در نظر نگرفته، پرزه و وسایل اضافیش در نظر نگرفته، توجه کردیم؟ وقتی که بس ها دچار مشکل شده تای پرزه ازی بیای از هندوستان از جاهای دیگه، یعنی میگه خلقش یک نواقصی بوده که در اول در نظر نگرفته. و همچنین زیربناهای ترانسپورتی که در شهر کابل است، ترک ها یعنی یا کل اگه دلیلی برای زیست که به اصطلاح موتر زود استهلاک میشه.
خب اگر فرض کنیم همه بسا کمک هم شود، باز هم گنجایش داره دیگه سهولت ها برش هست که اینا با کار بفتن به هزار بس؟
بله هزار بس تنها بشار کابل نیست، بشارهای دیگه افغانستان هست. خب در بنا به ظرفیتی که در شهر کابل وجود داره، در مو پلان ترانسپورت به بو ترانسپورت شهری هم یک از نقطه همی هست و یک از نقطه همی است که ترافیک فرزن در کل دنیا یک نقطه رو ما خدمت شما میخوایم عرض کنم که در کل دنیا وقتی مردم از ترانسپورت عام از ترانسپورت شهری استفاده میکنه که بتونه به وقت زمانش به سر کار خود و سر وظیفه خود برسه. در افغانستان هم از آخر کابل از دشت برسی که یک ملی بس حرکت کنه تا در دی افغانان بیشتر 2 ساعت طول میکشه. هیچ کس وقت خود در این جای نمیکنه. در پلان ما هست که ریاست ترافیک، ریاست محترم ترافیک شهر کابل یک خط جداگانه را بر ملی بس تعیین کنه، در این خط او رفت او بیای رفت آمد کنه. باز در اون صورت هم متعلم در مکتب خورسته میتونه، محصل در پوانتون خو، کارمند در اداره خو، تمام میتونه در وقت زمانش برسد. در دیگه دنیا هم رقم است. در پلان ما یک نکته همی شامل است که باید شد.
فعلا در بخش ترانسپورت زمینی سکتور خصوصی زیاد فعالیت داره. آیا همین موتورای که فعالیت میکنن، موتورای شخصی است، موتورای تونس است و امثال هم، اینا در چوکات کدام اتحادیه است یا هر کس میتونه کار بکنه؟
نه، در چوکات اتحادیه است. اتحادیه و شرکت های ترانسپورتی که با اونا جواز میگیره و مطابق قانون مقرره که بر ازیا تعیین شده مطابق از مقرره فعالیت میکنه.
اینا باز به دولت پول میپردازن چه مالیه میپردازن؟
بله، از دم شرکتی که تاسیس کرده مطابق دو مالیه میپردازن.
فکر نمیکنین که فعلا هم تقریبا صدها شرکت خصوصی کار میکنن در بخش، اگر بیشتر به طرف خصوصی سازی بره و تمام همین ترانسپورت واسه بهبود نخواهد یافت؟
بهبود مییابه. معمولاً خیلی شرکت های خصوصی است که علاقمند است که در شهر کابل می خدمات انجام بده. ما یک برای یک 2 تایش جواز دادیم، یکیش بسیار موتورهای مدل بالا از چی ما آورده دود، شاید ما آینده کار شروع کنه، از جرمنی بنزای کلانی برش ترانسپورت شهری آورده در حدود 200-250 دام برای جام میدیم. ولی ما یک نکتر خدمت شما، باید دولت هم از خود یک تسهیلات در نظر داشته باشه. اگر نباشه رقابت بین سکتور خصوصی و دولت نباشه، قیمتا بالا میره.
خب دولت خود شما در مسئولیت به وزارت شما هست.
بله، ما امید داریم راستای اینمی که ما تلاش میکنیم از این دوستان خواستیم تصدی ملی بس را چند بار در کمیته شورای وزیران بردیم، در کمیته اقتصادی بردیم که برای سبسیدی شود و این تصدی سر پای خود استاد شود. حتی رویه در اوایلی بود که تصدی لغو شود، ولی ما برداشت ما ایست که نه، دولت هم برای اینکه بتونه بازار قیمتا رو کنترل کنه باید یک چیزی در دست داشته باشه که تصدی ملی بس که خدمات رو فرضاً امروز تصدی ملی بس با 5 افغانی خدمات رو هم میکنه، اما سکتور خصوصی نمیکنه. در که افراد کم درآمد جامعه ما برای اینکه یک رقابت سالم به وجود بیاد ضرورت بسیار جدی هم هست و ما شخصا طرفدار می هستم و در کابینت برای این موضوع زیاد تلاش هم کردیم. در این رابطه بحثای صورت گرفته، ما دفاع کردیم که باید تصدی ملی بس یگانه تصدی که خدمات ترانسپورت شهری را از طرف حکومت ارائه میکنه و این باید سر پای خود استاد چند تا رقابت.
پس چی زمانی مشکل حل خواهد شد به نظر شما؟
سبسیدی رو تا هنوز در همین موارد فرضاً ملی بس سبسیدی همین است که خدماتی که ارائه میکنه چیزی که باقی میآید باید دولت کمک کنه. ما بعد از چندین سال دولت حکومت قبولاندیم که اونمو باقیه که خدمات ارائه میکنه چیزی که بخوام ارکام این سبسیدی کنه، توجه کنید دولت قبول کرده. دوم، در رابطه که با اساسنامه از شرکت مطالعه شد و اگر به اصطلاح به شکل یک شرکت فعالیت کنه، شرکت دولتی که بتونه اگر بحث آزاد در فعالیت های خوبه ای هم تحت غور است. و سومیه که ما از بیرون کمک خواستیم که ظرفیت ها تمام پرسنل ملی بس نگران ها و انجینرهاش آموزش دیده است، ظرفیت هایش بالا رفته و همین موتورایی که از بیرون میآید به اصطلاح تقاضا کردیم، اینا میتونه ظرفیت از بالا ببره. به وارد شدن همین تعدادی موتورایی که از هندوستان تقاضا شده و اونها رو وعده کرده اگر برسه، باز ظرفیت از بالا میبره.
خب حالا سر ترانسپورت اوی اگر صحبت بکنیم، در این بخش هم مشکلات وجود داره، از جمله بلک لیست شدن یا شمار شدن شرکت های اوی افغانستان در فهرست سیاه کشورها مثل کشورهای اروپایی. در این بخش چی تلاش های صورت گرفته تا این مشکل رفع شود؟
اونا 8 موارد را از ما تقاضا کرده بود اتحادیه. ما میخوایم برگردیم به اینکه چرا همین کار شده بود. شما در جریان هستین که افغانستان 30 سال بحرانه. ما 10 سال نو شروع کردیم. ما وقتی که در این وزارت آمدم 3 خارجی با معاشای هنگفت می کار انجام میدن. این کار مسئولیت ما رو به خاطر سیفتی اتحادیه اروپا بلک لیست کردن، کار مسئولیت اونا انجام میدن. و یک پروژه از دولت گرفته بود 18 میلیون دلار که باید ظرفیت ها در وزارت ترانسپورت ایجاد شود که افغانای کارو بکنه. تا لحظه ای که ما در این وزارت رسیدیم که آخرین روزای پروژه بود، این خارجی ها همین ظرفیت ایجاد نکرده بود، خود از این کار میکرد. من استی خارجی رو
خطر کردم. درست کسی بوده؟ یعنی فکر میکنید که مسئولان
مسئول بوده؟
یا پیشین وزارت مسئولیت داشتن؟
بله بله. من استی خارجی رو خطر کردم، قراردادش رو قطع کردم. به خاطر اینکه بگم تا کی شما این ریدامه پیدا کنید، تا خودمون نگیم. برای 10 سال دیگه هم اگه شما برای ما کار کنید، ظرفیت ما بالا نمیره تا خود ما این کارو نکنیم. ما رفتم در جلسه اتحادیه مسئولیت اروپا، موضوع رو برای پلانای گفتیم که ما خود ما این کارو میکنیم. ما 7-8 پیلوتی سابقه دار، چون کسی که سیفتی اینسپکتر میشه یا اینسپکتر مسئولیت میشه باید 5000 ساعت پروازی داشته باشه. ما از پیلوتای افغان 7 نفر پیدا کردیم که اینا 5000 ساعت پروازی داشتن، اینا رو آموزش دادیم. یک سال میشه که اینا سرتیفیکیت بین‌المللی اینسپکتر مسئولیت گرفته. وقتی که اینا گرفته، وا بحث چی بود که خودتان اینا لامید 8 موارد از ما خواسته بود، 8 موارد 7 مواردش ما تکمیل کردیم، موارد 8 میشه عادت شرکت های ما هست. از اونا ما تقاضا کردیم که بیای خود شرکت های ما را عادت کنه و وزارت ترانسپورت و بخش جوانمردی را عادت کنه. در صورتی که به اصطلاح عادت کرد، باز با مطابقی اونم راپور خود رو به ما اجازه.
اما هنوز هم این مشکل برطرف نشده؟
نه، من منتظر از واسطه که بیای عادت کنه. ما یعنی چیزی که از ما توقع کرده بود 7 موارد، فرضاً چی موارد؟ اول مواردش بود که قانون مقرری ما بسار کنه. قانون ما مقرری ما از 1967 بر ما جدیدن جدم مدتی که ما اینجا بردیم، قانونم جدید شده با استانداردهای بین‌المللی، مقرره هم با استانداردهای بین‌المللی ما جدید شده، مقررات ما هم منوال ها هم تمام و همچنین به ظرفیت ها که بالاتر انکشاف بیابه، یعنی موارد را ثبت مجددی شرکت های هوایی را، اینا کارهایی بود که از ما توقع
کردن. یعنی هر مورد اینا پذیرفتن که شما کار کردین پذیرفته شده. یک انتقاد در این زمینه وجود داره است که بلند بودن نرخ تیکت های شرکت های ماست. در این زمینه هم شما تلاشی را انجام دادین تا نرخ تیکت های که پرواز میکنن به خارج کشور یا داخل کاهش بیابه؟
البته در نرخ ما زیاد شکایت نشیندم که شما موارد خواست داشته باشم. یک وقت به خاطر از اینکه ما هر 6 ماه بعد نرخ تعیین میشه توسط یک ریاست ما در وزارت ترانسپورت و هوانوردی است، نرخ از اونجا تعیین میشه و این کنترل میشه. من فکر نکنم که امیال شما اگر در دبی طرف دبی برین در 120 دلار 130 دلار شما
یعنی مناسب از قیمت
باشه.
خب مسئله دیگه ای است که شکایت های از خود شرکت هوایی آریانا وجود داشت و امیال هم میگن که مشکلات وجود داره. به خاطر از این چیکارهای انجام شده که تا آریانا بیشتر تقویت شوه و
آریانا خیلی شرکت مستقل فعالیت میکنه، شرکت دولتی هست ولی ما نظارت میکنیم بر فعالیت هاشون. آریانا از سالهای گذشته به خاطر از اینکه آریانا دو طیاره داشت 14 صد کارمند داشت، یک دلیلی که آریانا
تورم تشکیلاتی
سال کم شده، توجه کرده در حدود 400-500 نفر بود و تعداد زیادی از پرسنل چه به تکنیکای جدید اونا آموزش داشته. نسبت به سابقه فعالیت های آریانا برفعلا خوب شده. یعنی بعد داشته ما هست.
ولی خب چند ماه پیش مسئولین شرکت آریانا در صحبت با رادیو زد گفتن که در پروازهایش به ترکیه آنها تا یک دلار یا 100,000 دلار ماهانه زیان میکنه. این حالا برطرف شده یا خیر؟
نمیدونم. باید سوال کنم. ما چرا توان میکنه؟ من تعجب میکنم به دلیل اینکه وقتی که مسافر داشته باشه، ما خوب پر مسافر بین ترکیه و بین استانبول و کابل و بین انقره و کابل مسافر زیاد داره. یک مشکلی که در شرکت های هوایی خصوصی ما وجود داره یعنی میست که اینا باید رقابت کنه با شرکت های دیگه، یا تجارت میکنه بیزنس میکنه، باید یا مشتری را جذب کنه.
اما مشکل چیست که نمیتونه؟
مشکل دیست که خدمات سعی نمیکنه. وقتی خدمات مشتری رضایت جلب کردن
میتونه. خب این بخش که باید کار بکنه
نه بخش خودی آریانا، خودی آریانا، اداره آریانا، چون اجراعاتش
نه
وقایی تقریبا از آریانا 4 سال میشه که ریاست آریانا جدا شده از وزارت ترانسپورت، مستقل فعالیت میکنه. توجه کرد؟
بله. خب در اخیر وزیر صاحب چی تعهد میتین برای مردم افغانستان که به خاطر بهبود وضع ترانسپورت زمینی و هوایی کار میکنین؟
ما خدمت شما و به مردم افغانستان، مردم شریف افغانستان که سزاوار خدمت هستی تعهد میتین. ما در 3 سال وقتی که در وزارت آمدیم، در یک اداره وقتی کار میشه که قانون مقرره باشه، ظرفیت ها باشه، ما یعنی می کار کردیم. قانون مقرره ما هم ایجاد شده، ظرفیت ها هم ایجاد شده و انشالله در بخش هوایی ما فکر برفعلا مشکل وجود نداره. هر هموطنهای ما هر جای سفر کنه، در هر جای دنیا سفر کنه، برشید تحصیلات فراهم است. در ترانسپورت زمینی هم کمبودی تسهیلات ترانسپورتی نیست، اما باز جایی که زیربناهای ترانسپورتی خراب است که ما نمیتونیم اونجا سفر کنیم چی از نظر در داخل افغانستان. ما امیدوار هستیم که در پلانهای انکشافی آنچه که زیربناهای ترانسپورت زمینی مربوط به وزارت فایدام است اونا بتونه ای را اعمار کنه و زیربناهای ترانسپورت هوایی که مربوط به وزارت ترانسپورت و هوانوردی است. ما در کل ولایات پلان داریم، ما امیدوار هستیم که در دو سال آینده دیگه مشکلات ترانسپورتی در افغانستان نده بخش هوایی باشه در بخشتم.
خب تشکر میکنم از مهمان ما در این برنامه دکتر داوود علی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.